بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دانشجویان معزز عرض سلام، ادب و احترام دارم و خوشحالم که جهت تدریس مباحث جلسه هفتم درس جریان شناسی مطالعات قرآنی معاصر در خدمت شما عزیزان هستم. پیش از ورود به مباحث جلسه هفتم و طبق روال مرور کوتاهی بر مباحث جلسه ششم خواهیم داشت. در جلسه ششم ما فعالیت‌های قرآن پژوهی غربی‌ها رو با محوریت نقد ادبی ساختاری معرفی کردیم. عرض کردیم نقد ادبی ساختاری یک شیوه پژوهشی است که محقق با استفاده از اون و با نگاه ادبی به متون و به ویژه متون کهن سعی می‌کنه که ساختارهای ادبی موجود در اونها رو شناسایی بکنه و همینطور گونه های مختلف ادبی رو که در نگارش متن به کار رفته معرفی بکنه. پژوهشگران غربی با استفاده از این ابزار یعنی نقد ادبی ساختاری پژوهش های گسترده ای رو پیرامون کتاب مقدس انجام دادند و البته غایت و هدف اصلیشون این بوده که دستاورده هایی به دست بیارند و با کمک اونها نقد تاریخی موفق تری نسبت به کتاب مقدس داشته باشن و در حقیقت نقد ادبی ساختاری گونه ای ابزار برای نقد تاریخی شمرده میشه. اما در خصوص قرآن کریم پیش از اینکه فعالیت های قرآن پژوهی غربیان رو معرفی بکنیم عرض کردیم باید به یک دستبندی مهمی اشاره داشته باشیم و عرض شد که قرآن پژوهان معاصر غربی با توجه به نگاهی که به میزان کارآمدی و اعتبار منابع کهن اسلامی یعنی قرآن سنت و سیره دارند عمدتاً در یکی از این دو گروه جای می‌گیرند. قرآن پژوهان شکاک یا تجدید نظر طلب که عموماً اعتقادی به اعتبار و کارآمدی منابع کهن اسلامی ندارند و عمدتاً اونها رو جعلی میدونند، و دسته دوم قرآن پژوهان سنتگرا یا خوشبین که تقریباً هم نوا با پژوهشگران مسلمان اعتبار منابع کهن اسلامی رو میپذیرند. عرض کردیم که نگاه این دو گروه و استفاده اونها از نقد ادبی ساختاری متفاوته و عمدتاً به نگاه گروه شکاک پرداختیم. عرض کردیم که سردسته اونها آقای جان ونزبرو هست. ایشون با دو تا پیش‌فرض، یکی همون بی اعتبار دانستن و جعلی دانستن منابع و اسناد کهن اسلامی و دیگری اعتقاد به این که قرآن کریم هم مثل کتاب مقدس یهود یک سیر تاریخی رو طی کرده تا به تدوین و تثبیت نهایی خودش رسیده، با این نگاه معتقد شده که مناسب ترین ابزار برای بررسی و تحلیل قرآن کریم نقد ادبی ساختاری هست. با این نگاه خودش دستاوردهایی رو به دست آورده، از جمله تکرارهایی که در قرآن کریم هست، حذفها و ابهامهایی که در قرآن کریم رخ داده و دستاوردهای دیگر که مفصل بهش اشاره کردیم، و در نتیجه به این نقطه رسیده که تاریخ تثبیت نهایی قرآن کریم نه در زمان خود پیامبر بلکه در فرایندی نزدیک به دو قرن طول کشیده و پس از گذشت این دو قرن هست که قرآن کریم موجودیت نهایی خودش رو به دست آورد. ما انشاءالله در مباحث جلسه هفتم و جلسه هشتم درس جریان شناسی مطالعات پیرامون محتوای قرآن رو بررسی خواهیم کرد. ما در شش جلسه گذشته مطالعات پیرامون متن رو مطرح کردیم. در این دو جلسه مطالعات پیرامون محتوا که از سوی قرآن پژوهان غربی به وقوع پیوسته رو معرفی خواهیم کرد و در این جلسه عمدتاً دو تا هدف رو دنبال می‌کنیم. نخست اینکه شما عزیزان با فعالیت‌های قرآن پژوهان غربی در زمینه نمایسازی قرآن آشنا بشید و دوم اینکه به صورت اجمالی و مختصر با فرایند ترجمه قرآن کریم در غرب، تاریخچه‌اش، دستبندی‌هاش و مترجمان برجسته انشاءالله در این جلسه آشنا بشوید.